بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اکراه بر قتل بود با فرض اینکه وعید کمتر از قتل، استدلال بر عدم جواز قتل در این فرض رو به وجه سوم بیان می کردیم که حدیث انما جعلت التقیه لیحقن بحدن که در صحیحه محمد ابن مسلم آمده بود و در موثقه ابو حمزه سمالی. بحث ما در موثقه ابو حمزه به اینجا منتهی شد که این روایت که متضمن اینه که انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه. بعد حضرت فرمود و ایم الله، خلاصه شما را اگر دعوت بکنن بر کمک ما بهانه میارید به این که نتقولون نتقی و تکون التقیه احب الیکم من آبائکم و امهاتکم، در حالی که خلاصه حضرت اگر ظهور بکنه و متفدی امر بشه دیگه از شما سوالی نمی کنه و حدود الهی رو در اهل نفاق اجرا می کنه. گفته می شد خب اگر ما اون فقره انما جعلت التقیه فقط می بود، استدلال به اون فقره بر مدعا روشن بود که مفادش این بود که تقیه رو تشریع کردن تا حفظ دماء بشه و منظورم حفظ دم نه متقی، بلکه حفظ دم علل اصلاح ولو دم دیگری. و لذا در مورد اکراه بر قتل تقیه مشروع نیست، چون تقیه به چیه؟ تقیه و تجنب از ضرر موعود به قتل غیره و به ریختن خون دیگریه، در حالی که تقیه رو قرار دادن برای جلوگیری از خون ریزی، نه اینکه قرار دادن که شما با بهانه تقیه خون دیگران رو بریزید. اگر جایی تقیه منتهی شد به ریختن خونی، برگزار شدن تقیه به ریختن خونی، دیگه اینجا تقیه مشروعیت نداره. خب زیر روایت که انه مفادش اینه که اصلا گاهی وقتا تقیهی که شما دارید فرض میکنید در جاییه که بناست دمی ریخته بشه، و اگر بناست دمی ریخته بشه در حقیقت برای جلوگیری از اون خون ریزی شما حق ندارید دیگه تقیه کنید. یعنی مفاد روایت اینه که اگر یک جایی دیدید یک خون ریزی اتفاق میفته دیگه وارد جهاد بشید. تقیه رو قرار دادن برای این که خونی ریخته نشه. خب حالا اگر دیدید جایی خونی داره میخواد ریخته بشه، نه به خاطر تقیه، به خاطر ظلم ظالمی خونی داره ریخته میشه، دیگه به بهانه تقیه کنار نکشید. خب چند نبو مفاد روایت اینه که اون جایی که بناس خونی ریخته بشه دیگه خودتون رو کنار نکشید به بهانه تقیه، و این با اون چه ما میخواستیم از روایت که تقیه مقتضی ریختن خونی باشه مشروع نیست فرق کرد. یعنی استدلال امام به این فقره به این نکته است که اگر جایی خونی بناست ریخته بشه دیگه اینجا جا برای تقیه باقی نمیمانه. بعد از آنی که بناس خونی ریخته بشه دیگه تقیه مشروع نیست، وارد معرکه بشید و دفاع کنیم. و این غیر از اون مدعای ماست که میخواستیم بگیم که اگر به واسطه تقیه کردن خونی و ناس ریخته بشه دیگه تقیه نکنید. معنای روایت به حسب تطبیق بر مورد اینه که اگر با قطع نظر از تقیه بناس خونی ریخته بشه، شما تقیه کردن شما دیگه مشروع نیست. وقتی که بناس رو یه مسلمانی رو دارن میکشن، شما بخواید تقیه کنید بگید من اگر بخوام دفاع بکنم لطمه میبینم دست و پا میشکنه، پس من برای حفظ سلامتی خودم وارد معرکه نشم. روایت بخواد بگه اینجا تقیه مشروع نیست، در حالی که ما میخواستیم روایت برای چی استناد کنیم؟ بگیم اگر خود تقیه کردن مستلزم قتل دیگریه، اگر تقیه کردن به کشتن دیگریه مثل موارد اکراه علل قتل، تقیه مشروع نیست. نه، اونی که حرف ایروانی بود حرف سومی بود. حرف ایروانی بود که اگر شما بناس خودتون کشته بشید دیگه تقیه جا نداره، چون دیگه تقیه نیست. تقیه اینه که یه ضرری دفع بشه. شما که بناس کشته بشید دیگه اصلا تقیه موضوع نداره. این بیان اینه که تقیه موضوع داره. اگر یه مسلمانی رو دارن میکشن، شما وارد گوده دفاع بشید، دستتون جراحت پیدا میکنه، لطمه میبینی، تقیهش به اینه که شما دفاع نکنید، برید تو خونتون بخوابید. که اگر شما بخواید دفاع نکنید، تقیه برگزار شد. یعنی تقیه موضوع داره. منتها با این بیان تطبیق روایت بر این مورد، روایت بخواد بگه اگر جایی تقیه شما به قیمت مرگ دیگری، نه اینکه تقیه کردن شما به اینکه دیگری رو بکشید، تقیه کردن شما ختم میشه به اینکه دیگری کشته بشه. برای شما تقیه است، تقیه است به اینکه شما متضرر نمیشید، مجروح نمیشید، دست و پاتون نمیشکنه، بر شما تقیه. اما تقیهی که به قیمت مرگ دیگریه، میخواد بگه اینجا تقیه شما مشروع نیست.
بله، بدون با
تقیه کردن هیچ فایده‌ای نداره. نه دیگه، اون که اگر با تقیه هیچ فایده‌ای نداره میشه حرف ایروانی. سه مطلب اینجا من هنوز حرف نهایی ندادم.
هم قبل از اینکه این روایت اون هم روایت قبل،
حالا ما بذارید من
هم به قیمت این تمام بشه،
من به قیمت این تمام بشه که قبل میگفتم، یعنی خود تقیه کردن شما به اینه که دیگری رو بکشید،
یعنی مستقیما
اون بود. شما تقیه بکنید، ضرر رو از خودتون دفع بکنید به اینکه دیگری رو بکشید، میگفتیم این جایز نیست. این به قیمت اینجا غیر از اون به قیمت اونجا. اینجا تقیه بکنید، نه اینکه شما دیگری رو بکشید، تقیه بکنید خودتون رو حفظ کنید و دیگری کشته میشه، نه اینکه شما دیگری رو میکشید. در مقام سه مطلبه. یه مطلب مرحوم ایروانیه که میفرماد اصلا روایت بخواد بگه منظور تقیه حفظ نفس متقیه، حفظ دم متقیه. اگر تقیه به جایی رسید که شخصی که تقیه می کند کشته می شود، دیگه تقیه موضوع نداره. این فرمایش ایشونه. در قبال فرمایش ایشون دو احتمال دیگر. یک احتمال اونی که دیروز عرض شد که تقیه رو قرار دادن تا حفظ دما بشه، تقیه رو قرار ندادن که تقیه کردن شما به کشتن دیگری باشه. شما کسی رو بکشید چون با کشتن دیگری خودتون رو حفظ کردید. انما جعلت التقیه لیحقن بحد دم، ولی اگر تقیه کردنتون به اینه که دیگری رو بکشید، مثل موارد اکراه گفته دیگری رو بکش و الا تو رو میکشم، تقیه رو گذاشتن که دیگری محفوظ باشه، نگذاشتن تقیه رو که شما دیگری رو به بهانه تقیه شما بکشید. این احتمال دیروز زیل روایت که انه اگر بنا بشه جمع در مروی جمع در روایت نباشه، جمع در مروی باشه، مفادش یه چیز دیگه ای میشه. زید روایت معناش اینه که اگر دیگری داره کسی رو میکشه، شما دیگه حق تقیه اونجا هم نداری. به بهانه تقیه که خب یعنی واقعا تقیه محققه، دیگری رو دارن میکشن، کافیه که شما بیاید پیاده بشید از اون جایی که هستید، حالا فوقش اینه که یه خراشی هم میبینید، یه جراحتی هم میبینید، نگید خب تقیه اقتضا میکنه من ورود پیدا نکنم. تقیه رو قرار دادن تا دم دیگری محفوظ باشه، اگر دم دیگری معرض ریخته شدنه، شما حق تقیه کردن ندارید به اینکه خودتون رو کنار بکشید. این احتمال دیگر. و که انه روایت برابر این که جمع در مرویه نه جمع در روایت، اینو میخواد بگه که حضرت فرمود انما جعلت التقیه لیحقن به الدم فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه و ایم الله خلاصه یوشک ان تدعون لنصرت دنا. یعنی این که بیایید مثل که امام حسین شما رو دعوت کرد به یاری کرده و شما بهانه تقیه اونجا میاری، میگید نه تقی، برای اینکه ما خودمون متضرر نشیم نمیایم دفاع از امام حسین بکنیم، در حالی که آقا تقیه رو قرار دادن تا حفظ دم بشه، وقتی که سید و شهدا دمش معرض ریخته شدنه، شما غلط بکنید بگید ما تقیه میکنیم و دفاع از سید و شهدا نمیکنیم. روایت اینو میخواد بگه. اگر اینه پس مفاد روایت اینه که اونجایی که دیگران میخوان خون کسی رو بریزن شما تقیه نکنی، تقیه موضوع داره ولی مشروع نیست. این احتمال دیگر. جمع مروی معناش اینه که این هر دو رو امام علیه السلام کنار هم فرموده، یعنی اون خود روایت صادر از امام جمع بین انما جعلت التقیه و ایم الله بوده، جمع در روایت اینه که امام انما جعلت التقیه رو یه روزی فرموده، ایم الله رو یه روز دیگه ای فرموده، در یه قضیه دیگه ای راوی مثل اون که راوی آمده قال رسول الله صلی الله علیه نهى عن الغرر نمیدونم و نهى عن الضرر و قال لا نمیدونم نجش و قال و قال، اینا رو میگن جمع در روایت، یعنی جایی که در قضایای متعدده حضرت فرمایشایی داشته راوی آمده بین اینها جمع کرده، این میشه جمع در روایت و حکایت. یه وقت اینه که جمع در خود مروی اجتماعه، یعنی خود واقع اون روایت مجتمعاً صادر شده، این میشه جمع در مروی. ولذا اونی که قرینیت داره برخی از روایت بر برخی در جمع در مرویه، نه در جمع در روایت. اگر کسی دو روایت غیر مرتبط به هم در زمان رو بیاره کنار هم نقل کنه، شما حق ندارید بگید این روایت دوم قرینیت بر اولا داره. اونجایی که اگر اینا کنار هم می بود قرینیت می داشت، ولی امام که اینا رو کنار هم نفرموده، زراره در مقام روایت جمع کرده. نه دیگه این تابع ظهوره دیگه، در بعضی از موارد ظهور هست در بعضی موارد ظهور نباشه، ولی اینجا حالا فرضاً جمع در مروی، ما دیگه انصاف رو بخواییم برتون رعایت کنیم، نهایت اینه که جمع در مروی نه جمع در روایت. خب آیا این روایت با این بیانی هم که عرض شد لطمه‌ای به استدلالی که ما به این فقره از روایت داشتیم میزنه یا نه؟ به نظر میرسه که نه. و استدلال ما تمامه. انما جعلت التقیه لیحقن به الدم فاذا بلغت التقیه الدم دیگه فلا تقیه. اگر بنا شد تقیه منتهی شد به دم، حالا تقیه منتهی شد به دم، در بعضی از جاها تقیه کردن شما منتهی به دم میشه، منتهی به دم توسط غیر متقی میشه، شمر میاد امام حسین رو میکشه، بلغت تقیه و دم. یه وقت اینه که به فعل متقی دم اتفاق میفته، هرگاه تقیه به خون رسید، در موردی که خون ریزی میخواد باشه دیگه تقیه اونجا جا نداره. تقیه کردن تارتن به اینه که شخص متقی خون ریزی کنه و اخرى تقیه به اینه که دیگری خون ریزی بکنه و شخص متقی ترک تقیه کنه، یعنی با تقیه خودشو حفظ کنه. مفاد این روایت قانون عامه، میگه تقیه رو قرار دادن تا این که در حقیقت برای حفظ دماء، اونجایی که دارید میبینید دماء دیگری داره ریخته میشه هم ندارید تقیه کنید، اونجایی که با تقیه کردن خودتون دم دیگری رو خواهید بریزید حق تقیه ندارید. اطلاق داره روایت. و صرف این که مورد تطبیق روایت جاییه که با تقیه من خون توسط دیگران ریخته میشود، منافاتی با اطلاق روایت نداره. اونی که به شما گفتن و چند روز پیش اشاره شد خصوصیت مورد موجب اختصاص مطلق نیست، اینجاست جاش. قانون قانون عامیه، انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه. این قانون. حالا یکی از تطبیقاتش و ایم الله یوشک ان تدعون لنصرتنا، شما رو دعوت بکنیم بیاید ما رو یاری کنیم، بهانه نیارید اون وقت شما خودتون رو کنار بکشید بگید که ما تقیه میکنیم و تقیه تکون احب الیکم من آبائکم و امهاتکم، چون وقتی که ما شما رو دعوت میکنیم جان ما دیگه در خطره. اون جایی که امام داره شما رو دعوت میکنه، امامتون رو تنها بگذارید، نتیجهش اینه که اون امام کشته میشه، غریب مثل سید و شهدا. ولذا اون ائمه بعد اگر شما رو دعوت نمی کردن در شما اون مردونگی رو نمی دیدن، در شما بهانه این که بهانه تقیه بیارید می دیدن. و الا مقضیلش داره که حضرت الا ظهره، دیگه اون وقت از شما سوال نمی کنه که خلاصه دست به گدایی برای شما، نه، حضرت حدود الهی رو در شما اجرا می کنه. اگر گفت بیای و نیامدید، حدش رو در اهل نفاق جاری میکنه. اهل نفاق یعنی کی؟ یعنی اونایی که میگن عجل ولی یک الفرج، ولی حالا که حضرت عجل که هیچ، تحقق الفرج. حضرت میگه بیای، آقا میگه مصلحت اسلام اقتضا میکنه من نیام، تقیه اقتضا میکنه که من محفوظ باشم. اونجاست که دیگه حضرت بعد از آنی که شما رو دعوت کرد و شما بهانه بیارید، حدود الهی رو در اهل نفاق اجرا میکنه. این
ایم‌الله
قرینه نیست، مطلق قرینه نیست، برای که مراد از اون مطلق چیه؟ تطبیقه، نه تطبیقه، ایم‌الله تطبیقیه، مراد چیه؟ مثل اینکه حضرت بگه کل مسکرن حرام و ایم‌الله خلاصه فقار و خلاصه یک کسی میاد میگه که خوردنش جایزه، خب آیا حالا حضرت وقتی گفته کل مسکرن حرام بعد میگه و ایم الله کسی بهانه میاره و فقارو معناش اینه که کل مسکرن حرام یعنی کل فقاهن حرام؟ اونی که چند روز پیش اشاره شد خصوصیت مورد و تطبیق موجب اختصاص قاعده مطلقه نمیشه، یعنی اینجا فتحفل من ما ذکرنا، این که اگر اکراه بر قتل باشه و وعید دون القتل باشه که فعلا بحثمون در اونه، مقتضای نفس خواست نه مقتضای لا حرج، مقتضای نفس خاص این است که قتل غیر جایز نیست و اکراه و تقیه مجود قتل نمی شود، لدلالت نفس الخاص علیه، گیرم مقتضای ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه مشروعیت باشد، ولیکن ما من محرم که خودش قاعده حاکمه ای هست محکومه، انما جعلت التقیه لیحقن به الدم، چون لسان این تقیه، این تقیه اخذ از استراره، فرض اینه دیگه، تقیه قسمیت از استرار، تقیه لسفک دم، چون تقیه از مصادیق استراره دیگه، منتها تقیه لسفک دم میگه مشروع نیست، معناش اینه که ما من محرم و من حلقت الا وقد احله الله لمن اضطر الیه اطلاق، ما من محرم الا القتل، ما من محرم اطلاقش میگه ولو القتل، این میگه نه، اذا بلغت التقیه و الضروره بلغت الدم فلا تقیه لا یجوز صفک الدم، حکومته و نتیجه تخصیصه، تخصیص نمیگیم چون به اصطلاح لسانش لسان حکومته و الا اینجا اخص مطلق هم هست، منتها تعبیرمون اینجا به حکومت به خاطر لسان دلیله، مشکلی نداره، اونی که هست حاکم اگر اعم من وجه هم بود مقدمه، اما مشکلی نداره که حاکم اخص مطلق باشه، هر دو، یعنی هم تخصیصه،
اما نتیجه تخصیصه، اما
حکومت به خاطر لسان دلیل،
لسان عدالت داره،
آره داره فرض میکنه که تقیه مشروعه در محرمات، تقیه مشروعه، ولیکن میگه اون تقیهی که گفتیم مشروعه در محرمات تا این حده، تا جایی که به قتل نرسه، اصلا لسانش اینه که تقیه رو در محرمات فرض میکنه، ولی اون جایی که ارتکاب محرم نباشه که تقیه نیست، شما آب میخورید که تقیه درش نیست، تقیه در ارتکاب غیر مشروع لولت تقیه. خب قبل از آنی که وارد صورت بعد بشم که اکراه علی القتل جایی که وعید قتله، برخی از نکات رو دیروز وعده کردم در فقه و روایت بکنم که در کلمات بزرگان مطرحه، بی ارتباط به بحث ما هم نمی شود، نمیخوام همجوری کلی نقل بکنم. مرحوم شیخ قدس سره در مکاسه فرموده این روایت منظورش جعلت التقیه لیحقن به الدم، یعنی دم شیعه، دم مؤمن. میدونید لازم این حرف چیه؟ معناش اینه که کما نبه علی ذلک مرحوم آقای تبریزی قدس سره، معناش اینه، معنای حرف شیخ اینه که اگر شما رو اکراه کردن بر قتل غیر شیعه، شما مجازید در قتل غیر شیعه، میگن آقا فلان سنی رو بکش و الا دست تو قطع میکنن، و بالاتر فلان سنی رو بکش و الا 1,000,000 تومان ازت میگیرن. حالا اگر میگید 1,000,000 تومان حرج نیست، 100,000,000 تومان ازت میگیرن، کجا برسه میشه حرج؟ کجا این آقا؟ خب عرض کنم لازمه کلام مرحوم شیخ قدس سره که این رواد، چون مرحوم شیخ قاعده رو چی قرار داده؟ میگه لا حرج اقتضا میکنه جواز القتل رو، قاعده رو جلوتر شیخ چی؟ گفت بله لا حرج اقتضا میکنه جواز هر حرامی رو و منه القتل، ولیکن مرحوم شیخ به خاطر انما جعلت التقیه میخواد از اون قاعده رفعیت بکنه، ما هم که گفتیم قاعده اقتضا بکنه جواز قتل از باب ما من محرمه، دلیل میخواستیم، حالا این دلیل مخصص چیه؟ مخصص آیا قتل است مطلقا، قتل مطلق المسلم، بلکه قتل مطلق المحقون، ولو کان کافرا کتابیا اذا بلغت تقیت الدم فلا تقیت. اگر بگه آقا مثلا 1,000,000 تومان اگر فلانی رو بکش، فلان مسیحی رو بکش، اگر نکشی 1,000,000 تومان ازت میگیرن، آیا قتل جایزه؟ لازمه کلام شیخ اینه که بله قتل جایز، چون میگه اونی که در دلیل آمده منظور دم مؤمنه، لیحقن به حد دم یعنی دم مؤمن. شیخ از کجا این حرفو داره میزنه؟ چرا شیخ داره میگه منظور دم مؤمنه؟ تو روایت که نیامده بود دم مؤمن، انما جعلت التقیه لیحقن به حد دم فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه. کجاش داره دم مؤمن؟ چرا شیخ حرفو میزنه؟ شیخ ها سهل نیست بگیم خب شیخ یه چیزی همجوری فرمونده. شیخ که انه از تقیه در روایت تقیه اصطلاحی فهمیده، یعنی تقیه از اهل سنت، که انه انما جعلت تقیه یعنی همون تقیه اصطلاحی که تا میگیم تقیه یعنی تقیه از سنی ها، اینجوری فهمیده. اون وقت میگه این تقیه این گونه مال کیه؟ مال شیعه ها. این نماجه علت تقیه من اهل سنه لیحقن به هدم یعنی لیحقن به هادم و شیعی دم المؤمن. حالا اگه بلغت تقیه دم مؤمن رو خلا تقیه ته. شیخ اینجوری تلقی کرد. خب همین دیگه کنان که چرا لحقن دماء شیعه؟ چرا نگیم لحقن کل دمه؟ میدونم آقا از کجای این روایت در آمده که شرعت لحقن دماء شیعه؟ چرا روایت رو میگه که این روایت ناظر به حقن دماء شیعه؟ چون تقیه رو در روایت حمله بر تقیه اصطلاحی میکنه که تقیه اصطلاحی یعنی تقیه از اهل سنت. خوب دقت کنید، بخواهم قاعده اصولی اینجا بگم. خب تقیه از اهل سنت میشه معنای اصطلاحی، در حالی که معنای لغوی تقیه عامه. بر همین اساسی که شیخ تقیه رو به معنای اصطلاحی فرض کرده که تقیه از چیه، مرحوم تبریزی هم دنبال رو ایشون شده و لذا فرموده ما حکم رو به موارد اکراه تفرقی میدیم از باب علم به عدم فرق. آقای تبریزی اینجوری فرموده، یعنی میخواد بگه اکراه تقیه نیست، اونجایی که به من بگه فلانی رو بکش و الا میکشمه این تقیه نیست. تقیه یعنی چی؟ یعنی تقیه یعنی از جهات مذهبی از اهل سنت قایم کردن و نگهداری، اینو میگن تقیه. اما شما از ظالمی خودتو حفظ میکنی، گفته فلانی رو بکش و الا تو رو میکشم، هر دوم شیعن، مکره و مکره شیعن، این اصلا تقیه نیست، این تقیه اصطلاحی نیست، این اکراهه. منتها مرحوم تبریزی فرموده علم به عدم فرق داریم، از باب علم به عدم فرق ایشون دنبال کرده. همون مسیر شیخ ایشون رو هم وادار به این جهت کرده، در حالی که قاعده اصولیه اذا دار الامر، حمل لفظ رو بکنیم بر معنای عموم و لغت و معنای غیر اصطلاحی و حملش بکنیم بر یک معنای اصطلاحی، اصل چیه؟ حمله بر معنای لغوی عامه. التقیه فی اللغه چیه؟ التقیه فی کل شیء یفر الیه ابن آدم. ابن آدم شیعه سنیه، هر کی میخواد باشه، من یتقا من مسلمونه کافره، هر کی میخواد باشه. اصطلاح به هر مقداری در مورد اصطلاح ثابت بشه که در این مورد معنای اصطلاحیه، فهوه. اگر ثابت نشه منظور در این استعمالی که در کلام امام صادق آمده معنای اصطلاحیه، حمل میشه بر معنای لغوی عام. اگر چطرت اونجوری بشه اون باز میشه یک لغت خاص. ولی فرق اینه محرز با آدامی که احراز نشده این معنا. لغت معنای عام لغوی معلومه، یه اصطلاح خاصی هم مفروضه، اما این اصطلاح خاص پزشکای اصطلاح خاصی دارن. شما حق ندارید موت رو در روایات حمله بر موت پزشکی بکنید. فقها در تقیه اصطلاح خاصی دارن، شما حق ندارید روایات تقیه رو حمله بر اون اصطلاح خاص بکنید. مادامی که محقق نشه منظور امام در استعمال اون اصطلاح خاصه، محقق نیست، چون ائمه اصطلاح عام هم داشتن. هر دوم هست، از تقیتو فی کل شیئن یغفر و الی ابن آدم. اینجور نیست که تقیه در اصطلاح حقیقت شرعیه پیدا کرده باشه. اگر تقیه حقیقت شرعیه پیدا بکنه حمل میشه استعمالات شارع، و اگر حقیقت متشرعیه پیدا کنه حمل میشه اصطلاحات زمان ائمه بر اون معنای اصطلاحی. ولی این معنا که محقق نیست. بله این اصطلاح هم وجود داره، صرف این که یک اصطلاحی وجود داشته باشه مادامی که در حد حقیقت نرسه این گونه نیست که استعمالات بر اون منزل باشه. این همون قاعده اصولیه عام، این که الفاظ منزل بر مفاهیم لغویه عام است مگر این که اصطلاح خاص اراده اون قرینه داشته باشه. و حیث لا قرینه فی المقام، یا مرحوم شیخ قدس الله سرک و یا مرحوم آقای تبریزی قدس الله سرک، ما میگیم انما جعلت التقیه یحقن به الدم فاذا بلغت التقیه الدم اکراه مصداق تقیه. و با علم به عدم فرق معش نمی کنیم، با اطلاق معش می کنیم. یا مرحوم شیخ اطلاق داره اذا بلغت التقیه الدم، دیگه دم چه دم مسلم چه دم شیعی چه غیر شیعی.
دونم
دم کلام اینه که دم و چرا حمل میکنید بر دم شیعه؟ به خاطر اینکه منظور از تقیه تقیه اصطلاحیه که تقیه شیعه از سنیه، و الا اگر تقیه به این معنا نبود دم دم عامه. اذا بلغت تقیه از دم دم سنی، کجاش داره دم غیر سنی؟ فوقش اینه که از دم محدور شامل نمیشه، حتی شامل دم کافرم، کافر محقون ذمی چرا نشه؟ میگه آقا اگر تقیه رسید به کشتن، گفتن آقا این مسیح رو بکش و الا یه میلیون تومن ازت میگیریم، اگر بگیم که اینجا قتل این مسیحی محقون و محترم و دم جایز نیست، عجیبه. به چه عنوان ما از این اطلاق روایت رفعیت بکنیم؟ بله اگر هم دائر شد بین دم مسلم و دم کافر اون بحث دیگره، دم بین شیعی و غیر شیعی، ضمن این که حتی در دم شیعی و غیر شیعی در بعضی از روایات هست، حالا اون نکته‌ای که من واقعا خودی تو کلامش داره که اسلام بهی حقنت دما، بل اسلام حقنت دما نه به تشیع، اسلامی که شامل سنیان میشه، تتکاف دماؤهم و خلاصه در زمم متساوی هم. ولذا مرموهای تبریز قدس سر اونجا اشاره به این روایت کرده که خب این روایت اختضا میکنه در قبال شیخ، شیخ که فرمود اذا بلغت دم، مرموهای تبریز فرمود خب حالا فوقش این که این روایت میگه دم مؤمن، اون روایت که میگه دم مؤمن و غیر مؤمن همسان هم دیگه، المؤمنون بله بالاسلام حقنت دما تتکافع یعنی تتصابا دماؤهم. اقتضا میکنه این که اگر به اصطلاح تقیه در قتل غیر شیعی هم باشه قتل جایز نباشه. مرحوم آقای قوی هم قدس سره متفتن این جهت بوده، فرموده این روایت که میگه بالاسلام حقنت دما ناظر به باب قصاصه، که در باب قصاص بالاسلام حقنت دما و تتصاوت دما، نگم من شیعم سنیو بکشم از من قصاص نمیشه، اگر من سنی را هم کشتم قصاص میشه کما اینکه شیعی را اگر کشتم. من واقعی فرموده منظور از تساوی و تکافع دماء مسلمین به لحاظ باب قصاصه. من موقع تبدیلی فرموده چرا ناظر به باب قصاص فقط باشه مطلقه، تکافع دماء هم چه در قصاص چه در غیر قصاص، تقیه موجب حل دم شیعه نیست، تقیه موجب دم اهل سنت هم نیست، چون دم شیعه و سنی متساوی هم در حرمت. و لذا نتیجه این میشه که این روایت موجبی برای اختصاصش به خصوص دماء مؤمنین نخواهد بود. یقع الکلام انشاءالله فردا در صورت ثانیه که عبارت است از اکراه بر قتل مع کون الوعید قتلن، فلانی را بکش و الا می کشن. اینجا مرحوم آقای خویی قدس سره وفاقا لبعض سادت المحققین قدس الله سره قائل به جواز قتل غیر فی حال الاکراه شده، خلافا لما هو المشهور بل المتفق علی من عدم جواز قتل الغیر حفظا للنفس. کلام ایشان را مراجعه بکنید و کلام دیگران را تا بحث رو دنبال بکنیم ان شاء الله تعالی. الحمدلله رب العالمین.